رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. یک تحقیقات میگوید کابل بان 900 میلیون دلار را به خارج برده است. مرافعه مرگ بهرام الدین شادیف را از سر گرفتند. در دو ترکش در دمشق بیش از 30 تن کشته شدند و نماینده اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز وارد ازبکستان شد. تفصیل خبرها. تحقیق مستقل ماجرای کابل بانک حاکی که این بانک افغانی در تخلب دخالت داشت که در نتیجهش قریب 900 میلیون دلار را به خارج افغانستان انتقال دادند. این بازرسی را کمک رسانه‌های بین المللی تأمین مالی کردند. دراگوکوس رهبر این تحقیق گفت:
این یک بانک بزرگ بود. عدم هماهنگی میان ادارات تنفیذ کننده یک قانون و نهادهای مستقل یکی از عوامل است. مداخله های سیاسی از عوامل دیگر است.
رسوایی کابل بانک در سال 2010 و برنامه نجات آن مبلغ برابر 5% مجموع محصولات داخلی افغانستان را خورد. گزارش میگوید اکثر کل قضای بانک نصیبی همگی 19 نفر و شرکت شده است. در بین افراد فایده برده از معاملات کابل بانک برادر رئیس جمهور حامد کرزی را هم نام میبرند، ولی محمود کرزی این را رد میکند. دادگاه ناحیه شاه منصور امروز بعد 9 ماه محاکمه پرونده مرگ ساکن 28 ساله پایتخت بهرام الدین شادیف را از سر گرفت. شادیف ماه اکتبر سال 2011 بعد بازداشتش از جانب ماموران پلیس شاه منصور درگذشت. مقامات پلیس میگویند که او خود را از قبط دوم بنای پلیس هوا داد، ولی پیوندان شادیف معتقدند که او را با شکنجه کشتند. مرگ شادیف موج انتقاد سازمانهای بین المللی را به بار آورد. در پی سه افسر پلیس شاه منصور را برکنار کردند، ولی امروز تنها مفتش سابق عبدالرحمن دادوف با اتهام خنوق نظری به دادگاه احضار شده است. محاکمه پرونده 3 دکمبر دوام خواهد کرد. با گفته فعالان و مطبوعات دولتی سوریه در دو ترکش در کنار دمشق دست کم 34 تن کشته شدند. بنابر خبرها شبه نظامی های طرفدار دولت به خاطر دفاع این منطقه از چریکی ها با جرمانا که اکثر اهالیش مسیحیان و درزی هاست نیرو فرستادند. ماه گذشته در یک بمبگذاری دیگر در جرمانا 11 کس جان باخته بود. با حساب فعالان طی 20 ماه آشوب ها علیه رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 40 هزار نفر کشته شدند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز از بیشکک وارد تاشکند شد. ازبکستان نقطه دوم سلسله سفر خانم اشتون به آسیای مرکزی است. او فردا از تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. اشتون در بیشکک با وزیران و معاونان وزیران خارجه 5 کشور منطقه مسائل امنیت و انرژی را بررسی کرد. تاثیر خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان و اختلاف ازبکستان و قرغیزستان و تاجیکستان در مسئله آب، آزادی اینترنت و نقش زنان از موضوعهای دیگر مذاکرات اشتون در بیشکک بوده است. پارلمان تاجیکستان امروز برنامه دولتی قرضهای خارجی برای سالهای 2013 تا 2015 را تصویب کرد. جمال الدین نورعلیف معاون اول وزیر مالیه گفت دولت در 3 سال آینده جلب تا 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض بیرونه را پیش بینی میکند.
در تاریخ تاجیکستان یکمین مرتبه همین سال میشود که نشان دهنده اساسی ما که نسبت به ام ام تی در سطح پسترین جایگیر شده است. اگر ما مبلغی که از طرف مهاجران تاجیک ما به انوبت گیریم، ما عموما در یکی از مملکت های پیشرفته برابر میشیم.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. اوفی بین المللی در سالگرد دهم سوءقصد ناکام به جان رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف از اشقابات خواست تا مکان بودوباش محکوم شدگان در ارتکاب این قضیه را معلوم کند. کاروان ماشین های نیازوف 25 نوامبر سال 2002 در اشقابات هدف حمله قرار گرفت. او آسیب ندید، ولی این سوءقصد به موج نوی تحقیر در کشور آغاز گذاشت. در دو ماه بعد دست کم 59 تن محکوم شدند، از جمله دو وزیر سابق خارجه ترکمنستان باریس شیخ‌مرادوف و بوتیر بردیف متناسباً حکم عمرباد و 25 سال گرفتند. اوفی بین المللی میگوید مقامات ترکمن محل بازداشت و وضع این محکومین را حتی برای پیوندان آنها افشا نمی کند. و تاجیکستان امسال صادرات فلزات و سنگ‌های قیمت بهها را 37% افزایش داده، در 10 ماه از این حساب 68 میلیون دلار به دست آورده است که نظر به سال گذشته قریب 19 میلیون دلار بیشتر است. بنا به گزارش اویستا امسال در کشور میخوان زیر 2.5 تن طلا به دست بیارند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به یک اعلان در باره موج‌های رادیوی آزادی.
موج‌های رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
در اینترنت
azadi.tj و موج‌های یمال فودبورد از یسر.
مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر است در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاه با سرخطی گزارش های این نشر برنامه. با امید کمک از خارج، حکومت تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده از بیرون 1.6 میلیارد دلار دسترس کند. فیسبوک را فیسپک نام کنند. مطبوعات خارجی درباره سرگذشت این شبکه اجتماعی در تاجیکستان. پایگاه 201 با مقامات کلاب زبان یافت در مسئله پرتوگاه و خوکخانه. احساسات منفی و مثبت نتایج یک نظرسنجی سراسری سازمان گلب و چراغ لیلی برای چراغ‌های رحمانی جای خالی می‌کند. از بازارهای قرغان‌تپه چیده شدن چراغ‌های قدیمی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می‌شنوید. پارلمان تاجیکستان امروز برنامه قرضهای خارجی کشور برای 3 سال آینده را تصویب کرد. دوشنبه در این برنامه دسترس کردن باز 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض تا پایان سال 2015 را طرح‌ریزی کرده است. این در حالی است که حجم کنونی قرض خارجی تاجیکستان از مرز 2 میلیارد دلار گذشته قریب 30% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و تنها برای خدمت رسانی این قرضها در بودجه سال آینده 800 میلیون سومانی پیش بینی شده است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری پارلمانی آزادی عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه.
جمال‌الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان که محتوای برنامه دولتی قرضگیری برای 3 سال آینده را توضیح می‌کرد اظهار داشت که امکانات‌های محدود مالیوی جمهوری برای مبلغ‌گذاری ساحه‌های افسلیتناک اقتصادیات وادار می‌کند که همچنین برنامه تهیه و از دولت و سازمان‌های مالیوی قرض گرفته شود. به گفته جناب نورعلیف که از مؤلفان این برنامه است، به فرق از طرح‌های پیشینه که بیشتر قرض‌ها به ساحه‌های غیر استحصالی صرف می شد، این نوبت نزدیک به 60% قرضهای نو به استحصالات جلب خواهند شد. طرح قرضهای نو خارجی در حال به تصویب رسید که صندوق بین المللی پول از میزان بلند قرض بیرونی تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت با این حال تاجیکستان را می تواند بحران قرض تهدید کند. اقتصادشناس تاجیک بهرام شریفوف میگوید که با توجه به افزایش بهره و خدمت رسانی قرضهای خارجی تاجیکستان، یک مقدار از این قرضها که در دایره برنامه نو پیش بینی شده است برای روپوش کردن این فایض و بهره ها صرف می شود. برای همین میگوید جناب شریفوف، بهتر بود که معیارهای قرض خارجی تا حد امکان پایین باشد.
کامل دارم که یک قسمی آنها برای برگرداندن قرضهای پیشتر گرفتگی با مهلت و امتیازهای نو براه مانده می شود، یعنی قرضهایی که پیش بودند برای اینکه دولت تاجیکستان از عهده قرض نبرآمد نگوید، یک قسمی آن برنامه برای روپوش کردن قرضهای پیشتر روانه کرده می شود. ما فقط می توانیم قرضهای امتیازناک را قبول کنیم که به اقتصاد تاجیکستان امتیازهای زیاد دارد.
اما جمال الدین نورعلیف معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان گفت حجم قرضهای خارجی کشور را نمیتوان نگران کننده ارزیابی کرد و این مبلغها که از خارجه با کفالت دولت گرفته میشوند با بهره های کمتر گرفته شده اند. جناب نورعلیف به سوال رادیوی آزادی که قرض دولت چین برای ساختمان راه دوشنبه چنک با بهره از معیار زیاد گرفته شده است پاسخ رد داد.
نه، این گپ نادرست است. اون قرضی که ما به واسطه بانک استیتو جواب می نمایم، همه قرضون یک شرط دارد. شرط 2% سالانه است. در وقت که ما مبلغ را جمع کردیم سال 2006-2007 این امتیازناکی آنها تا 5 سال بود. حاضر ما کوشش کردیم در 2 سال آخر تا 7 سال تا 9 سال دوره امتیازناکی آنها را مدارات کردیم. قرضی که از طرف یکین بانک خطا جواب کرده می شود، این قرض از طرف دیگر تشکیلات بین المللی جواب کرده، اینها با این سرعت است. وسعت بخشیدن ساختمان ها غیر امکان است.
اما حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک جلب بیش از پیش قرض خارجی به اقتصاد کشور را راهی درست و مناسب نمی حسابد و می گوید دولت باید تلاش ورزد که راهی سرمایه گذاری مستقیم را به عرصه های حیاتن مهم هموار سازد.
وقتی که شما اینوستیسیو می گیرید آن بناها، ماشینها، دستگاهی که شما می سازید و وصل می کنید به کار می اندازید آنها برگشته نمی روند. اما قرض را باید برگردانید. و وقتی که دولت از عهده جلب نمودن اینوستیسیو به مقدار خیلی زیاد برآمد نمی تواند و به تاجیکستان خصوصا وضع آوردن اینوستیسیو مستقیم خارجی خیلی پست است، دولت مجبور می شود قرض گیرد.
با این همه در شمار سازمان های مالیوی که در دایره برنامه قرضگیری دولت برای سالهای 2013 و 2015 جای گرفته است، حصه بیشتر به بانک صادرات و واردات چین تعلق دارد که 830 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه چین در تاجیکستان از 1 میلیارد دلار بیشتر شده، کارشناسان چین را تقریبا یگانه سرمایه‌گذار اساسی تاجیکستان می‌نامند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان گرامی، از فیسبوک و تویتر تا مویمیر و ادناکلاسنی که سامانه های اجتماعی در وضعه نوی هم برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. اما طوری از برنامه های قبلی ما خبر دارید، دسترسی به فیسبوک در تاجیکستان اینک روز سوم است که مسدود شده است. این ماجرا اسم تاجیکستان را دیگر باره وردی زبانی مطبوعاتی بین المللی هم کرد. اکثر رسانه ها می نویسند این تصمیم یقینا اهداف سیاسی دارد و تلاش است برای بستن دهان منتقدان حکومت امام علی رحمان. چند مطلبی نشر شده در مطبوعات و هم چند نظری خوانندگان آزادی در باره سرگذشت‌های فیسبوک در تاجیکستان را همکاری ما خیرامان بقازاده خلاصه میکند.
اکثر رسانه‌های خارجی برای بحث مسئله به دوشنبه دعوت شدن مؤسس فیسبوک مارک زوکربرگ از جانب رهبر خدمات علاقه تاجیکستان بگ زهروف را تاکید میکنند. از جمله نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلب تحت عنوان تاجیکستان فیسبوک را از قطار دوستانش خط میزند نوشت رهبر خدمات علاقه تاجیکستان بگ زهروف میخواهد مسئله را شخصا با زوکربرگ بحث کند. زهروف گفته است فیسبوک صاحب ندارد. کی هست صاحب آن؟ خوب است اگر صاحبش بیاید و با ما صحبت کند. چیزی دیگر، آیا این فیسبوک به دولت نلوک انداز می سپارد در حالی که میلیارد ها فایده می بیند؟ رهبر شبکه فیسبوک در روسیه یکاترینا سکاراباگاتوا با وال استریت جورنال گفته است که این شرکت از وضع پیش آمده در تاجیکستان خبر دارد ولی هنوز واکنش نشان نداده است. فعالیت فیسبوک در تاجیکستان نیز از جانب همین دفتر روسیه تنظیم می شود. خانم سکاراباگاتوا توسط سخنگویش گفته است که آنها هنوز اقدام فعالانه در این ساحه روی دست نگرفتند. خبرنگاری رویترز نوشت تاجیکستان فیسبوک را به خاطر بستن دهان منقدان دست نارس کرده است. بنا به این گزارش تصمیم اداره بیگ زهوروف به انتخابات درست یک سال بعد ریاست این جمهوری ربط دارد که در آن رهبری فعلیش امام علی رحمان میخواهد سابقه علاقه 20 ساله ریاستش را باز برای 7 سال دیگر تمدید کند. تحلیلگری تاجیک ظفر عبدالله به رویترز گفته است با نزدیکتر شدن این کارزار انتخاباتی باید چشم به راه اقدام‌های بیشتر در امر محدود کردن آزادی بیان در اینترنت شد، زیرا مقامات پنهان نمی‌کنند که سامانه‌های اجتماعی را یک تهدید واقعی می‌دانند. سامانه رادیوی روسی اخو مسکو می‌نویسد تنها در سال جاری بار دوم است که فیسبوک در تاجیکستان دست نارس می‌شود. بار اول در ماه مارت هم مقامات دست نارس شدن این شبکه اجتماعی را به دلایل فنی مربوط کرده بودند. هرچند به نوشته وال استریت جورنال بستن فیسبوک به نشر یک مطلب انتقادی با نام تاجیکستان در پیشروی انقلاب در سامانه روسی زویزدارو ربط داشت. اخو مسکو می‌افزاید دسترسی به فیسبوک در تاجیکستان از روز دوشنبه پورا محدود شده است، چون که همه شش شرکت موبیلی و شش شرکت اینترنت رسان امری خدمات علاقه را اجرا و این شبکه را مسدود کردند. سامانه ویلیو ورک نیز مسدود کردن فیسبوک در تاجیکستان را با تلاش بستن دهان منقدان بستگی داده، از قول بیگ ظهوروف نوشت که گویا در این شبکه برای هر شرح زید امام علی رحمان از 5 تا 1000 دلار پول می دهند. اما بیگ ظهوروف یگان مورد تامین مالی چنین شرح نویسان یا اسم مبلغ گذاران مشخص را نآورده است، می افزاید ویلیو ورک. نشریه روسی ارگومنت فکت مطلبش در این موضوع را بیگزار زوکربرگ به تاجیکستان بیاید و مسدود کن حکم بران نام داده، نوشت حیرت انگیز این است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تا حال تاجیکستان را مثل ترکمنستان و بلاروس یا ازبکستان دشمن اینترنت اعلان نکرده است. با نوشته این نشریه دولت های پساشوروی تعقیب آزادی بیان در اینترنت را به خصوص بعد سلسله انقلاب های بهار عرب شدت دادن و ظاهرا تاجیکستان هم قدم اولش را به سوی شبکه خارجی فیسبوک برداشت. اوکراینسکا پراودا می نویسد منصبدار تاجیک زوکربرگ را پیش خود می خواند. این نشریه اوکراینی ادعای بیگ ظهوروف را که گفته است بستن فیسبوک را از خدمات علاقه یک گروه اختیاریان وطن‌دوز درخواست کردند زیر شبهه گذاشته نویس اکثر شرکت های مخابراتی از ترس مجازات مقامات به امر بستن فیسبوک سر فراوردند. اما وال استریت جورنال می نویسد بعد از مسدود شدنش در ماه مارس شمار کاربران فیسبوک در تاجیکستان برعکس رو به افزایش آورد، در حال حاضر به تقریبا 41000 نفر رسیده است. در بحث این ماجرا در سامانه آزاده از جمله میستر کا با طنز نوشت او همون زوکربرگ میمورد آمده اقلن یک سلام و علیک کند با این مردک که به یک روزی را شناخته مانند یا اقلن یکان سپورت سنتر ساخته میداد. یک خواننده دیگر پیشنهاد کرده است که فیسبوک را فیسبک نام کنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله شنونده عزیز، اسکایپ یک وسیله دیگری است که شما رو با ما نزدیکتر میکند. حتما اسکایپ خود با آزادی تماس بگیرید. و در ادامه برنامه ادامه موضوع های مربوط به تاجیکستان، پایگاه 201 ارتش روسیه با اداره کمونالی شهر کلوب ظاهرا زبان یافته است. میانی پایگاه روسیه و این اداره شرطنامه بسته شد که من بعد دیگر این مؤسسه دولتی پرتوهای این پایگاه رو به جای تعیین شده انتقال خواهد داد. این مساله در گذشته بارها مایه بحث میانی پایگاه و اداره کمونالی شهر کلوب شده بود. افزون بر این پایگاه روسیه خوکونه اش را هم از بین میبرد. جزئیات را خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی از کلوب گزارش میدهد.
در پای یک شرطنامه مینبت پرتاب های پایگاه نظامی روسیه در کلوب را اداره کمونالی این شهر میکشوند. پیشتر پرتاب ها را خود نظامیان بیرون میکردند که برای در رودخانه ها حواله کردن آنها ساکنان و اداره حفظ محیط زیست شکایت کرده بود. اینچنین از داخل این پرتاب ها که در بیرون از پرتابگاه شهر حواله می شدند بارها مواد های ترکنده دریافت شده بود که باعث هلاکت و زخمی شدن ساکنان می گشت. از این رو نورعلی مرادعلیف دیرکتور اداره کمونالی شهر می گوید شرطنامه با آنها تازگی و به خطری را تأمین می کند، زیرا آنها این پرتاب ها را به ضرر نموده در پرتابگاه ویژه حواله می دهند. جناب نورعلیف گفت جمیله کامیل و ساکین جماعت کلوب شهر کلوب میگوید بارها شاهدی در رودخانه یخسو پرتافتن پرتاب های پایگاه روس ها شده است. او میگوید ده ها بار ساکینان مانع شدند ولی نظامیان به حرف ساکینان گوش نمی دادند. قربان علی نظرف سردار بازرسی حفظ محیط زیست شهر کلوب میگوید آنها ماشین این پایگاه را با پرتاب بیرون از شهر بازداشت کرده بودند.
در اساس همین پرتاب جوشون ما روسیه هم سالی گذشته بود، ما یک ماشین را چی کردیم در لای دریای یخسو همین خیلی پرزن اکتر ما مکتوب کردیم برای آمدیم تو دستانسی در کاری بلویش رو گفت کردیم خیلی خیلی با همون دیگر بحث کردن همی پر اگر در لوی دلیو کنر یخصود می پرختن ما کنر یک ماشین شد رسم شد گرفتیم پیشنهاد کردیم مکتوب کردیم که همی خیلی چی کنیم.
اکنون طبقی شرطنامه پرتاب های این پایگاه رو تنها اداره کمونالی شهر کلوب بیرون میکشوند. این شرطنامه هم در حالی است که مهلت بودوباشی نظامیان روس در خاک تاجیکستان تا 30 سال دیگر دراز کرده شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
توافق اداره کمونالی کلوب و واحد نظامی پایگاه 201 ارتش روسیه در این منطقه. و اکنون از نتایج یک نظرخواهی در مورد میزان احساسات منفی و مثبت مردم در بیش از 150 کشور دنیا انجام داده سازمان گلاب. این سازمان توسط سوالهای چون دیروز شما خوب دم گرفتید، دیروز شما به قدر کافی تبسم یا خنده کردید و آیا دیروز در تمام روز با شما با احترام مناسبت شد، میزان حساسیت مردم در کشورهای دنیا را معلوم کرده است. روشن شده است که کمتر از هم از 36% مردم سنگاپور حساسیت داشتند. اما آیا سازمان گلاب میزان حساسیت مردم در تاجیکستان را چقدر برآورد کرده است و چه عامل‌هایی است که به درجه حساسیت مردم در این یا آن کشور تأثیر می‌گذارند؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
مرکز گلاب همه ساله از مردم کشورهای گوناگون عالم درباره 5 حس مثبت و 5 حس منفی خود از روز سپری شده سوال میکند. حسیات منفی غضب، فشار، اندوه، درد جسمانی و نگرانی و حسیات مثبت استراحت با فراغت، صاحب احترامی، شادی و نشاط، خنده و تبسم و آموختن یا انجام دادن کاری جالب را در نظر دارد. در نظر سنجی اخیر در پاسخ به سوال‌های پژوهشگران گلاب، آیا شما دیروز خوب دم گرفتید؟ دیروز با شما با حرمت و احترام مناسبت کردند و شما دیروز زیاد تبسم کردید و خندیدید، فقط 36% از سنگاپوری‌های پرسیده شده احساسات خود را آشکار کردند. در همین حال در فیلیپین 60% مصاحبان از احساسات خودم در رابطه با یک روز زندگیشان حرف زدند. خودداری از ابراز حسیات خود با گفته نظر جان شاید با آن بستگی دارد که 5 میلیون ساکنان سنگاپور در یک هفته از همه بیشتر 46 ساعت کار میکنند. با فهرست کشورهایی که مردمشان احساسات خود را پنهان نمیکنند، در یک صف با فیلیپین، سالوادور و بحرین هم جای گرفتند و با اشاره به این کارشناسان میگویند که ابراز احساس و خوشبختی توأم نیستند. در گزارش اخیر کشورهای خوشبخت، فیلیپین میان 155 دولت در مقام 103 و میان کشورهای آسیای جنوب و شرقی در مقام اخیر جای گرفته بود. مؤلفان گزارش گلاب به نتیجه رسیدند که حسیات منفی در کشورهای خاورمیانه و شمالی افریقا، در عراق، بحرین و در فلسطین خیلی بالاست. سبب این به گفته مؤلفان همه روزه با حوادث منفی روبرو شدن مردم این مناطق است. حسیات مثبت از همه بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین، پاناما، پاراگوای و ونزوئلا مشاهده شده است. با گفته مؤلفان احساسات منفی و مثبت بیانگر سطح زندگی در جامعه است. از جمله معاش و درآمد خوب از نگاه آنها میتواند باعث افزایش احساسات مثبت بگردد. گلاب همه کشورهای آسیای مرکزی را به صف دولت‌های کم احساس وارد کرده است. این مرکز سطح احساس را در قزاقستان و قرقیزستان 38%، در تاجیکستان 39%، در ترکمنستان 41% و در ازبکستان 44% ارزیابی کرده است. مظفر علیموف مدیر مرکز تحلیلی شرق با ارزیابی گلاب در رابطه با سطح احساس در تاجیکستان راضی است.
مردمی ما اینا با وقت با کدام منطقه هست، مثلا قسمت شما خیلی پوشیده هست و ها عادتا روی راست احساس خودشون رو بیان نمی کنن. این یک خاص هست. ما اینا در همون دیگر پرسش رو که دایر می کنیم در واقع فرق می کنن. مثلا منطقه سوخت از منطقه خطلون، قسمت مثلا خطلون مخصوصا قسمت کلوب اونا بعضا احساس روی راست می گیرن. مثلا همون اگر یکان دعوا داشته باشن، یکان فکر شخصی باشن، اونها کمتر کشادتر میگن. این بابت به خود سوال هم هست. مثلا اگر سوال ها خرکتری مثلا سیاسی داشته باشد، مثلا نوزوب باشد، اونها کوشش میکنن که هم به همون سوال روی راست جواب ندید، یک روی پاشانه جواب کرد.
با گفته مصاحبی ما، وضع روزگار و مشکلات بی برقی و بیکاری و قیمت گرام در بازارها روی احساس مردم تاثیر جدی میگذارد.
اگر شما پرسید که شما خوش هستید همین سحری وقتی که همون سوالی که داده میشه و مثلا اینترنتی برق نداشته باشد، خوراکی گرم تیار نکرده باشد، ولی چی میگید که من خوشبخت هستم یا حالا خوش هستم؟ اتمام خیلی ما در شهر مردم کمتر راضی هم باشد از زندگی همروزی خودش. وقتی خصوصا در باره منطقه ها میرد زیاده از 75% مردم ما در خارج زندگی میکرد و اونجا لیمیتی برق هست، مشکلات زندگی هست، اونها برای چی گویند که زندگی اونها خوش هست.
همزمان مظفر علیموف می افزاید که مردم تاجیک هم در مجموع شکرگزار است و بعضن شادی اندک، از جمله تحصیل خوبی فرزند یا صحبت تلفنی با فرزند مردکار هم می تواند روحیه حتی شخصی مبتلا به صد مشکل را بالیده گرداند.
نتایج نظرسنجی سازمان گلاب در باره میزان حساسیت مردم در بیش از 150 کشور دنیا و وضعیت در تاجیکستان. و اکنون از یک نظرسنجی که در روسیه انجام شده است، طبق نظرخواهی مرکز لیواد 71% شهروندان روسیه افزایش تنش‌های جنایی در این کشور را به حضور مهاجران کاری مربوط کرده‌اند. 65% آنها طرفدار کاهش شماری مهاجران بودند و تنها 7% گفتند که به افزایش مهاجران مخالفت ندارند. این نظرسنجی میگوید 67% مردم روسیه مهاجران کاری را سببگوری افزایش بیکاری مردم بومی میدانند. همه ساله تنها از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. آنها سالانه به وطن 3 میلیارد دلار می فرستند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است و ارباب اقتصاد کشور ما اساسا از پول همین مهاجرین می چرخد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد و پیگیری موضوعهای تاجیکستان رو در برنامه با مطلبی از قرغان‌تپه ادامه می دهیم. مقامات ختلان به مصادره لامپ‌های به اصطلاح لیلینی پرداخته، در یک عملیات از مغازه و دکان‌های بازار شهر قرغان‌تپه حدود 700 چراغ تفسان مصادره کردند. مقامات تاجیکستان 2 سال باز تلاش دارند تا مردم به چراغ‌های کم مصرف گذارند، ولی مردم که با طنز به این نوع چراغ‌ها چراغ رحمانی هم لقب داده‌اند میگویند قیمت چراغ‌های کم مصرف خیلی بالاست و اکثر توان خریداریش را ندارند. ادامه این موضوع در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات ولایت ختلان به مصادره لامپ‌های تفسانی شوروی پرداختند. رئیس آژانس استانداردیزاسیا مترولوژی و نظارت سودای ولایت ختلان در پی سنجش نقطه‌های تجاری و فروشگاه‌های قرغان‌تپه حدود 700 عدد لامپ‌های زرد تفسان را از معاملات بیرون آورده، صاحب ملکانش را به مجازات ماموری کشیده است. در ماموریت آژانس مذکور به رادیوی آزادی گفتند که واردات، فروش و استفاده از چنین لامپ‌ها در قلمرو تاجیکستان رسم من ممنوع است، اما با توجه به بازاری گرم لامپ‌های تفسان، تاجران به طور قاچاق آن را دسترس کرده به فروش می‌گذارند. اما ساکنان محلی از لامپ‌های کم مصرف شکایت دارند که بر زمین گران ارزش بودن همچنین زود کار ناشایان می‌گردند. جمعه خان علیف ساکنی ناحیه باختر می‌گوید در ظرف یک ماه اخیر دست کم 10 عدد لامپ‌های کم مصرف خریده است، اما در شرایط نمی و سردی هوا این چراغ‌ها درست روشن نشده زود غیر قابل استفاده گشتند.
از روزی که همین لامپچکوی کم مصرف برآوردگیان باور کنید 3 تا 4 تا ما خریداری میکنیم. مثال میبریم، ما خریداری میکنیم میزنیم، خوای برق همین بگویی گران میشن میسوزن.
اما اسلام مولایف ساکن شهری قرغان‌تپه میگوید پس از آن که ناظر اداره برق به خانه اش آمده او را برای استفاده از لامپ‌های تفسان تهدید جزا کرد، در یک سال اخیر منزلش را تنها چراغ‌های کم مصرف روشن میکنند، هرچند ارزششان بلند است.
لامپ‌های کم مصرف قوه را کم مصرف میکنند، رنگ پیشینه و قوه برق زیادتر میگیرند.
خانم با نام منظوره که در بازار مرکزی شهر قرغان‌تپه با تجارت لامپ‌های کم مصرف مشغول است گفت هرچند روشنایی این لامپ‌ها شاید چندان خوب نیست، استفاده از آن در واقع برای صرف مبلغ در هر خاندان مساعدت میکند.
خیلی لامپ‌های کم مصرف نظر به لامپ‌های پیشینه خیلی
با تأکید مردم با آنکه دولت میخواهد برق هرچی کمتر مصرف شود و استفاده از لامپ‌های سیم‌آبدار با صرفه بودجه آیله‌ها مساعدت کند، برعکس زود زود از استفاده برآمدن این لامپ‌ها خراجات زیادی را به مردم بار کرده است. بهروز ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید
با کدام خاطر که این را مودن که این صرفه‌جویی نیروی برق است، یعنی که میتوانیم ما با این لامپ‌های کم مصرف نیروی برق را کم استفاده بریم، اما بیشتر امروز در بین همه مردم ما همو تصفون خوب است که هم روشنی خوب دارد و هم صفتی خوب، یعنی که چیکار بگیم این کم مصرفات زود زود ویران میشود، هم با همچنین نرخ و نوای همین کم مصرفات بسیار بالا رفته است.
در همین حال کارخانه فرعی اداره منزل ها در قرغان‌تپه از تاسیس 4 بنگاه قبول لامپ های کم مصرف غیر قابل استفاده خبر میدهد. امسال نزدیک 2000 عدد از چنین لامپ های کارناشایان توسط این نقطه از مردم قبول و به کارکردی تکراری ارائه شده است. ماموریت کارخانه تصمیم دارد که در آینده لامپ‌های کارنشایم را از ساکنان محلی با پرداختی مقدار مبلغ بخرد یا با چراغی دیگر عوض کند تا که آنها لامپ‌هایشان را به پرتوها نپرتایند. عملی که طبق هشدار اکولوگ‌ها به محیط زیست و سلامتی انسان‌ها خطرآور است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
مصادره چراغ‌های قدیمی از دکان و بازارهای قرغان‌تپه و میل کمی مردم به خریداری چراغ‌های کم مصرف. شنونده عزیز، بعد چند لحظه مجله آینده‌ساز را در نوبت داریم، ولی در پایان این نشر مجله شنگوهی چهارشنبه 28 نوامبر یادآور می‌شویم سرخط اخبار مهم روز را. یک تحقیقات می‌گوید کابل بانک 900 میلیون دلار را از افغانستان به خارج برده است. مرافع مرگ بهرام‌الدین شادیف را در دادگاه شاه منصور امروز از سر گرفتند. در دو ترکش در دمشق بیش از 30 کشته شدند. نماینده اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز وارد ازبکستان شد. اوفی بین المللی اعلام مکان عاملان سوءقصد به سفر مراد نیازوف را خواست و امسال صادرات سنگ و فلزات گرانبهای تاجیکستان 38% افزوده است.